بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفصل الدوم شروع کرده بودیم به تبیین احوال محدد الجهات. توضیح دادیم که محدد الجهات چون محدد الجهات و جهت سازه بر جهت تقدم داره، بر جهت تقدم داره، بنابراین خودش دیگه جهت نداره. بحثی بود که در پس دوم مثلا یادیم گفتیم آره چون که جهت نداره پس حرکت استقامی عینی نداره و امثال اینا. در فصل سوم به این بحث رسیدیم که حالا محدد الجهات آیا وضع و موضع دارد یا وضع و موضع هم ندارد مثل جهت، درسته؟ در اینجا بحث دو شقی کرده بودیم، گفتیم یا محدد الجهات رو ما محیط علی الکل میدونیم یا محیط علی الکل نمیدونیم، بلکه محیط علی البعض یه چیزی دیگه یه خود او رو اعاده کرد. اگر محیط علی الکل بدونیم اون وقت همونجوری که جهت نداره دیگه موضع هم نداره، فقط وضع داره. اونا وضع نسبت خودش با اجزای فرضیش، چون اجزای واقعی نداره، اجزای فرضیش و اشیاء داخلیش، درسته؟ و اما اگر ما محدد الجهات رو محیط علی الکل ندونیم بلکه محیط علی البعض بدونیم، اگر اینجور معتقد باشیم اون وقت محدد الجهات فقط جهت نداره، هم وضع داره و هم موضع داره. البته وضع اینجا با وضع قبلی فرق می‌کنه، چون در اینجا اگه میگیم وضع داره یعنی نسبت شی با اجزای خودش، مثلا اجزای فرضی خودش و اشیای دیگر که ممکن است در درون باشه، ممکن است در بیرون باشه، در بیرون هم داره، ولی یعنی این مدار فرمان مقابل و موضع هم داره، چون ما موضع رو همون مکان دونستیم. مکان چیه؟ سطح باطن حاویه. خب این محدد الجهات رو اگر محیط علال کل ندانستیم یعنی یه چیز دیگه رو احاطه کرده، سطح باطن او میشه چی؟ مکان و موضع این شی، یعنی این محدد الجهات. پس اگر ما فرض دوم قبول کنیم آثارش اینه. ابن سینا به شای تحریری گفته بودن که ممکنه که بگیم که همه حرف اولی درسته، این محدد الجهات رو بگیم محیط علل کل، برهان پیاده نکردن. در این صورت باید بگیم محدد الجهات جهت نداره، موضع نداره، فقط چی داره؟ وضع داره، فقط چی داره؟ پس داره. تو اینجا رو خونده بودیم، آیا پیاده کرده بودیم یک تکمیلی ادامه همین بحث مونده بود و اونی که اگر محدد الجهات در واقع محیط علی الکل نباشه، اینو ما ترجیح بدیم. حالا اگه محیط علی الکل نباشه بلکه محیط علی البعض باشه، میدونم از کردم جهت که نداره در فصل قبل گفتیم، ولی وضع و موضع هر دو داره و وضع و موضعش به واسطه چی تعیین میشه؟ به واسطه اون محیط علی الکل. پس اون یه چیز دیگه که احاطه بر داره، موضع و وضعش به واسطه چی میشه؟ مشخص میشه. باید نگاه کنیم تا برسیم به مطلب بعدی. فامکان للقسم الثانی وجودان، تا اینجا خونده بودیم تا قبلشون، فامکان للقسم الثانی وجودان. قسم ثانی منظور کدومه؟ یعنی اینکه محدد الجهات محیط علل بعض باشه نه محیط علل کل. این قسم اول گفتیم که نگفتیم و لعله لا یکون المحدد الاول الا القسم الاول، قسم اول ترجیح دادیم و آثارش هم گفتیم. حالا اگر برای قسم دوم هم وجودی باشه، فإن کان للقسم الثانی وجودان یتحدد بالاول موضع، میتونیم اینجوری بخونیم توجه کردید، یتحدد بالاول موضع، تحدد پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه به واسطه اولی. اول منظور بدونه این اونی که محیطه علال کله، حتی محیطه برای معادل جهاته. یه تحدد بالاول موضع، موضع این ثانیه به وسیله اون اولی چی میشه؟ تبیین میشه، چون موضع و مکان این سطح باطن حاوی و الان این معدل جهات در سطح باطن حاوی هست، پس مکان داره، موضع داره. یه تحدد بالاول موضع، این تمام شد؟ حالا جنبندی بکنیم، یعنی همین قسم ثانی اگه بودید دوش باشه جنبندی بکنیم. پس قسم ثانی فقط جهت نداره، هم موضع داره و هم وضع داره. فیتحدد بهی موضع و ثانی و وضع، پس تحدد و تحقق پیدا میکنه به وسیله اون اولی، موضع ثانی و وضع ثانی. این نکته ای که به این شکل گفته، چون گفته وضع ثانی به چی تحدد پیدا میکنه؟ به اولی. این چرا اینو گفته؟ چون که وضع ثانی که فقط به اون اولی تحدد پیدا نمیکنه، این اگر اولی هم ما نمیداشتیم باز وضع داشت و تحصیل خودش و اشیاء داخل خودش. چرا میگه؟ چون این وضع با اون وضع میگه فرق کرده. این فرقش به واسه چی درست شده؟ به واسه همون اولی درست شده. باشن دیگه چرا این به این شکل گفته؟ فیتحدد بهی موضع ثانی و وضع. بسیار خوب. پس اگر محدد الجهات محیط علال بعض باشه، تکلیفش یه چنین تکلیفیه. موضع و وضعش با چی درست میشه؟ با اون اولیه، با اون محیط علال کل درست میشه. بعد خودش جهت رو میسازه، درسته؟ بنابراین خودش دیگه در درون جهت نیست و جهتدار نیستش. خودش جهت رو میسازه و جهات حرکات مستقیم با خود او تبدیل میشه. ثم یتحدد، یعنی بعد از اینکه خودش موضعش مشخص شد، وضعش مشخص شد، ثم یتحدد و بعد از آنکه جهات الحرکات المستقیمه، حرکت نه، جهات الحرکات المستقیمه، ثم بعد از اینکه خودش موضع و وضعش مشخص شد. اینا همه فرضیه، چون اصلا ما قبول نداریم محدد جهات محیط علال بعض باشه. ما اولی رو قبول داریم، میگیم اگر محدد جهات محیط علال بعض باشه و یک احاطه دیگه داشته باشه، اولین چیزی که محقق میشه چیه؟ موضع و وقت خودش مشخص میشه. بعد از اون جهت رو برای چی درست میکنه؟ جهت رو برای اشیاء دیگه درست میکنه، به حرکات مستقیمه درست میکنه. توجه کردید؟ خب طبق این قاعده، طبق این فرض دیگه ما نمیتونیم بگیم محدد جهات اون محیط علال کله. چرا؟ چون هیچ حرکت مستقیمی به طرف او نیست، هیچ حرکت رفت و برگشتی به طرف او نیست. اینی که ما محدد جهات در نظر گرفتیم، موضع و وضعش ثابته، به همین خاطر ما جهت رو تا اون بالا نمیبریم. این محدد جهاتی که در درون قرار گرفته، موضع و وضعش به وسیله اون شیء اول که محیط علال کل درست میشه، خود این محدد جهات، جهات چی رو ترسیم میکنه؟ حرکات مستقیمی که در درونش انجام میگیره، مثل حرکات عناصری که در درونش صورت میگیره. ثم یتحدد بعد از ذالک جهات الحرکات المستقیمه. بسیار خب، یکی دیگر از احوال محدد جهات میخواد مورد بحث قرار بگیره. الان همون فرمایش شیخ رو در نظر بگیر. الان شیخ تردیدی بحث کرده که آیا محدد جهات محیط علال کل هست یا محیط علال کل نیست، ولی خودش گفت شاید که همون محیط علال کل باشه و همین رو در واقع تقویت بکنه. بعدا هم همین بحث رو مطرح است. حالا نحوه خلقت این محدد الجهات که مثلا فرض کنیم محیط علال کل هست، چجوریه؟ خب ما این بحث رو داریم در مباحث خلقت، که خلقت انهایی داره. مثلا دو نوع خلقت ما داریم، خلقت تکوینی و خلقت ابدایی. توجه فرمودید؟ خلقت تکوینی. خلقت تکوینی رو اینجوری معنا می‌کنن، میگن تکوین یا سون یا امثال اینها. خلقت تکوینی یعنی خلق بعد از عدم، خلق بعد از عدم یعنی حادث زمانی، یعنی یک زمانی بود که نبود و بعد به وجود آمد، درسته؟ خب مثلا فرض کنید موجودات این اینجایی که ما هستیم، عناصر، مرکبات، موارد ثلاث، همه اینا چی هستن؟ جزء مکونات هستن. خلق بعد از عدم، وجود بعد از عدم میشه. اما یک سنخ خلقت و ایجاد دیگری ما داریم و اون خلقت ابداعیه. خلقت ابداعی یعنی چی؟ یعنی نه خلق بعد از عدم، همیشه بوده، ولی با این حال بدونید این به معنای این نیستش که دیگه مثلا خودش واجب الوجود است و امثال این حرفا. چون یه حدوث ذاتی داره، احتیاج ذاتی داره، ولی همیشه هست. چون علتش همیشه هست، او هم همیشه هستش. چون علتش همیشه بهش عنایت افاضه‌ای داره، او هم همیشه هست. اینا رو میگن چی؟ موجودات ابداعی، مثل مجردات، امثال اینا، اینا همشون ابداعی هستن. از جمله موجودات ابداعی چی هستن؟ افلاک هم توجه فرمودید، اینا موجودات ابداعی هستن. بسیار راجع محددجات که قطعا همینجوری، چون که زمان و مکان و اینها رو مطابق طبیعت قدیم با چی مدرس میکنیم؟ درسته محددجات مدرس میکنیم. محددجات هم چیز زمان معنی نداره. پس مرمان خلقت خود محددجات در درون زمان نیست تا چی باشه؟ خلق بعد از عدم باشه. خلقتش از نوع خلقت ابداعیه. شما از همین کتاب اشارات نمط 5 فصل 9 از کتابای 4 جلدی ما میشه جلد 3 صفحه 95 من نیاوردم اون کتاب را، اگه می آوردم خوب بود، که در اونجا فصل 9 نمط پنجم، هم ابتدای نمط پنج یک تعریفی از ابداع و تکوین اومده، ولی اصلش در فصل 9ش اومده. توجه فرمودی در فصل 9ش اومده، در اونجا ابداع رو معنا کردیم، میتونن دوستان نگاه بکنن. خب حالا که افلاک ابداعیان، مثلا فرض کنید که حالا هر نمیگیم افلاک، چون بحث افلاک اینا پیش نیومده، مثلا ما یه سری موجودات ابداعی داریم، نمیگیم هیچ بر اینا نمیگیم، یه سری موجودات ابداعی داریم درسته؟ به نظر شما در این موجودات ابداعی کدوم مقدمه بر دیگرانه؟ مثلا یک کسی شکرم اینجا بود گفت که اگر ما بحث زمان اینا رو مطرح نکنیم، یعنی مثلا همین خلقت به این معنا که مثلا یک زمانی نبود و بعد وجود اومد، دیگه اول دوم معنا، ولی این تناقضی است که در کل فلسفه وجود داره، که مثلا بر فرض مثال ما یک سری موجودات داریم که همیشه هستن، آخه همیشه هستن دیگه اول دوم چه معنا داره؟ به هر معنای شما بگیرید تناقض هست. و اول تک تروس به این رو داریم خیلی واضح روشن، ممکنه 10 تا موجود پشت سر هم باشن، همیشه زمانی باشن، اما از نظر وجودی، از نظر رتبه وجودی یکی مقدمه بر دیگه، اون دیگه مقدمه، خیلی واضحه. گفته که اگر ما بگیم قدیم همه اینا قدیم هم مثلا درسته، ما بگیم همه مطلعه تلقیش، حالا اگه بگیم همه قدیم هم دیگه اول و دوم و سه مخلوق اول یعنی چی دیگه؟ که شما میگید معلول اول، بعد به وسط، بعد مصرف کرده مثلا من قبل مصرف تو همینجوری اتشار کرده به علامه فلان فلان که همه شمی هر رو میزنم، که این حرف خلاف بدیه به آد عقلیه و تناقضی از این مزن داریم و یکون الله. خلا بنابراین اگر ما این محدد الجهات رو، اولا ما از جهات نمیتونیم موجود تکوینی بدونیم، بلکه حتما باید موجود ابداعی. چرا چطور شده که خواجه توی شهر این اینجا جای شهر بود؟ چون ما اولین بار الان وقتی اشاره دیم اولین بار با کلمه ابداع داریم برخورد میکنیم، خیلی توضیح نداده کلمه ابداع را، تکوین را، چرا اصلا معدل جهاد موجود ابداعیه، این اصلا نگفته. خب اولا باید روشن بشه که معدل جهاد موجود ابداعیه نه تکوینی. چرا؟ چون خود جهت و زمان و اینا همه رو خودش میسازه دیگه، نمیشه که او در زمان ساخته بشه و یک زمانی باشه که نبوده باشه بعد به وجود آمده باشه، اینا معنا نداره. پس موجود ابدایی، حالا که موجود ابدایی در میان موجودات ابدایی کدوم تقدم داره؟ ما باید همین خود محدود مقدم بدیم از در رفته وجودی. این حرف رو الان شیخ اینجا میزنه، ولی در فصل 41 از نمط 6، در فصل 41 از نمط 6 بعد از اینکه ابدار اونجا هم نگاه بفرمایید روشن میشه که موجود ابداعی این اونی که بیواسطه از حق، این وسائلش کمتره نسبت به حق، توضیح داده میشه، ابعاد قضیه روشن میشه اونجا. بسیار خوب، در اونجا گفته میشه که عقل اول در حقیقت باید بگیم اولین موجود ابداعی، اینجا هم گفتیه در رتبه ابداع مقدمه، ولی اونجا میگه که حقیقت اگه بخواید بگردید باید عقل اول که مخلوق اول هست اون رو حقیقتاً اولین موجود ابداعی رو ببینیم. حرف درست هم همون جا باقی عبارت چون اینجوریه، بله، فل اولو یعنی حسارا، فل اولو یبدعو جوهرن عقلیاً هو دل حقیقت مبدع، و اون مبدع اول هم اونه، حقیقتاً هم اون مبدع، یعنی مبدع رو یکی از لحاظاتش اینه که بیواسطه خلق بشه از خداوند متعال، و اون چیزی که بیواسطه است فقط مخلوق اوله، بقیه هم واسطه دارن، هرچند به اونها ابداعی گفته میشه. حقیقتا بخواد بگردید مبدع اول همون مثلا که این پس نگاه میکنه و یکون الاولو انما یخلق بهی، این یخلقو توجه یخلقو اینا خلق اینا نگید، یخلقو یعنی سزاوار است، خلیق است به او، و یکون الاولو انما یخلق بهی. خیلی شیخ در تعبیرات خودش، ابن سینا زبان میتونه بود بیان، خیلی شیخ مثلا در ابتداء مسیر ممکن مثلا میگه ممکنه اینجوری باشه، توجه کرد به ذرس قاطع نمیگه، ولی بیانات همین تونگی رو خوندیم نگاه فرمان خیلی هاش اینجوریه، توجه کردید حتی تو نمت های آخر هم اونجا یه بحث عرفانی میخواد بکنه، یعنی استبعاد طرف رو میخواد بگیره، مثلا ممکنه اینجوری باشه یا این هست یا آن هست، عبارات اینجوری زیاد داره. و یکون الاولا انما یخلق بهی ان یکون متقدما فی رتبه الابداع. اول منظور کدومه؟ محدد الجهات که به نظر ایشون همون هم چیه؟ محیط علل کل. چون ایشون گفت توی سر یعنی توی عبارت قبلی گفت ولله لا یکون المحدد الاول الا القسم الاول، این رو که اونجا داره. و یکون الاولو انما یخلق بهی، همون سزاوار است به او. چی سزاواره بهشه؟ ان یکون متقدما فی رتبه الابداع، که در رتبه ابداع متقدم باشه و مبدعات دیگه چی تقدم داشته باشه. توجه داشته باشه اینجا اول باید اثبات ابداعی بودنش بشه، بعد از اون بگیم در مبدعات چیه، این اولیه. و اما نکته آخری که راجع به محدد الجهات گفته میشه، نکته آخری که گفته میشه اینه که الان شما این محدد الجهاتی رو که در نظر گرفتید، و ما الان گفتیم که به نظر میشه محدد الجهات محیط علی الکل هم هست، اصلا به این نکته من احتیاج نداریم. محیط علی الکل است، محدد الجهات است، در امثال این الفاظ شکلش چجوریه؟ مثلا مربعیه، مستطیله، بیضاویه، یا نه مستدیره، دایره‌ای است. ایشون میخواد در این بیان اثبات بکنه که در واقع این شکلش حالت استداره‌ای داره. چجوری اثبات؟ اولا یک نکته رو مطرح میکنه، واقعی هستش که این محددات اجزاء واقعی ندارن، اجزاش اجزای فرضیه. چرا اجزاش اجزای فرضی و اجزای بالفعل نداره؟ خود توضیح داده. سرش اینه که اگر این محدد جهات رو ما بگیم دارای اجزا هست، اون وقت سوال برای رو ما پیش میاد که این اجزا خودشون جهت دارن یا ندارن، یا لااقل بعضی این اجزا جهت دارد یا ندارد. ممکن استش که ما بتونیم بگیم که خود این اجزا دارای چی هستش؟ جهته. اگر این حرف رو بزنیم و اجزا رو دارای جهت بدونیم، اون وقت مشکلی که پیدا میشه اینه که جهت بر اجزای محدد الجهات چی میشه؟ مقدم میشه. و این عبارت به این معنا هستش که جهت بر خود محدد الجهات چی هستش؟ مقدم هستش. پس بنابراین این محدد الجهات اجزای بالفعل نداره، اجزای چی داره؟ فرضی داره. و از همین راه اثبات بساطتش را بکنن. این تصویر که خیلی اشکال کرده راجع به بساطته، از یک بساطت از اینکه در فلسفه گیر میکنید در ایفان گیران ماشاءالله که هر چی در مادون هست به نقل اشد و علا در موافق هست که در بس تشریف مینا و حتی مینا میخونیم و خواهدیم میگو خب چطور این همه چیز در اونجا هست ولی باید میگیم بسیطه این تناقضی رو که هست و حالا بسیطه میکنیم به حرفایی از این قبی در این ولنزان میگه که موتیشه باید فاقد شه، خودش نداره، نداره میده. این چیزش تناقض واضحه که نداره چی رو میده، چجوری میخواد بده، چیزی دیگه نداره چجوری میده، چه میکانیزم میه. حالا یکی از اشکالات دیگه همینه که میگه که وقتی شما میگید هر موجود مادونی رو مافوق داره، پس مافوق از بساطت میفته و اصلا توجه نکرده انواع معنای بساطت چیه، چجوری باید حل کنیم، چه نوع بساطتی مد نظرشون هست. خیلی ضعیف، یعنی خیلی ضعیف من میگم اون معانی دقیق و عمیق که از یک وجود مفاهیم مختلف تونیم در بیاریم بدون اینکه بسیاری فهم بزنه، همین حرف رو زدن آقایون. آقای غیر از این هستش که ما باید بگیم که مثلا خب باید بخونید این مقدمات لازم داره تا این حرف رو بزنیم. آقا ما خوندیم نهایی رو، خوندیم اسفار رو، خوندیم فلان رو، خوندیم چجوری خوندید؟ از همه اول با دیدی من از همه اول اصلا ما شیدید نزید بهش نهایی مثلا میخوند یا میگفته نگفت چرا؟ میخونم که رد بکنم. حالا من اول که میخوای بخونی که رد بکنی دیگه نمیشه که، یعنی این جرنگیری اصلا اون دقت رو ازت میگیره، نمیتونه دقت بکنه فضاهای خاصی که وجود داره. حالا همش بخاطر این که این احساس میشه من اینو در مقابل دین در حالی که مولانا کاری کرده که اصلا دین و عقل و عرفان و خیلی به هم نزدیک شده بعد مولانا این حرفا نباید بزنن. ممکن قبل از مصادر این حرفا مثلا جا داشت، ولی مولانا صدرا انصافا بین مبانی عقلی و مبانی عرفانی و مبانی دینی تعارض ایجاد کرده. آدم وقتی اسفار میکنه عمیقا قشنگ مبانیش دستش میاد، اون اصول امهات رو کار میکنه، احساس قرابت عجیب بین این سوز مثلا برکت کار مصادر همینه که دیگه بین دین و عقل آدم احساس تنافی نمیکنه. حالا این مثلا فرض مثال الهیاتی که اینا استفاده میکنن و خطر عمدهش اینه که میزنن به دین. آخه اینش خطر عمده است، خطر عمدهش اینه، میزنن به دین. اون وقت به دنیا عرضه بکنیم بگیم دین اسلام الهیاتش اینه و ما مسخره بکنن، اشکال های واضح بگیرن، اصلا تناقض های عجیب و غریب دارن، چیزی واضح نگاه بکنن. مثل این که فرض کنیم که انسان اصلا تا حالا تعقل نورزیده، تازه شروع کرده به خرد ورزی، خب اول یه چیزی میگه، بعد حرفش پس میگه، یه چنین حرف در چنین مرحله ایه. عرض کردم مال کلام قبل از خواجه نصیر، حرف های اشاعره و این حرف به اسم دین هم دین شیعه. اگر ما بگیم این که اصلا عرفان الان که در دامن شیعه افتاده، زیره یعنی که تطابق زیادی با شیعه داره، سمتیت عجیبی داره با شیعه. اصلا الان سنی خیلی ضعیف شده، دارن دیگه فرقه فرقه ای شده، بحث عملی شده و این حرفا، بحث عرفان نظری به این معنای غلیظ و شدیدش. هر کسی عرفان نظری کار میکنه متمایل به شیعه میشه. این جالبه تو سنی ها، یعنی گرایش به تشیع بعد از ابن عربی سرعت گرفت در میان عرفای تاریخ، اسپای تاریخی باتر سرعت گرفت گرایش به شیعه بعد از ابن عربی. اما از عرفا که از همون اول گرایش به شیعه داشتن، انتصابشون به حضرت علی، حضرت علی رو ماهنجل رو بدن، همه فرقه ها رو بزنن به حضرت علی، گرایش اولشون که این هست تو میان بزرگان و اون چیزاشون که هست، میاد تا عرفان نظری جلوه میکنه در محیطی که یک وسیع میشه. یک باید تاریخ رو بسن عرفان نظری از که چیز که بگیم بسه جیده منده. خود سنی ها محیطی رو شیعی کذاب میکنن. این جاله من تعجب میکنم، مثل اینکه فرض کنید شما دو نفر دعوا دارن با هم، این یک سری فامیل دارین هم یک سری فامیل دارین، درسته؟ در دو تا خانواده در یک روستا دعوا میکنن، مثلا دعوا میکنن، درسته؟ خب این خانواده ای که با این خانواده دعوا افتاده، اگه یکی از اونها بلند بشه یه حرفی موافق با اینا بزنه، این چیکار میکنه؟ میگه بعد آقا طرف منه، میکشه طرف خودش، نه اینکه بزنه تو سرش بگه تو هم بلکن تو هم به سر فلانی هست، اینجوری نمیگه. بابا در میان این شیعه و سنی ده تا چند سنی که از بعد خب سنی هم ما نمیگیم، در نهایت میشه معتقد شد که اینا در حال تغییر هستن، ولی از بعد نه حرکت سنن اومدن بالا، فکر ریشیشون اونجا هست، یعنی از اونجا بزرگ شدن، اونجا متولد شدن، در اون فضا اومدن، یه دفعه اومدن بالا با یه شقایقی برخورد کردن، تمام عقایدی که میگه همه عقاید شیعه است. فقهش اصلا فقه سنی ها نیست، فقه شیعه هم نشده ولی فقه سنی ها نیست. گرایش پیدا کرده به این وقت ما که باید دو دستی آغوشمون باز کنیم بیاریم به طرف خودمون، بزنیم تو کلش به این که تو فلان جا گفتی ابوبکر فلان هستش. حالا کارهای ظریفی که ابن عربی کرده راجع به خلفا، اصلا تو اون فضایی که اونا هستن، اونا تو فضایی هستن که ترتیب مقامی خلفای اربعه رو ترتیب زمانی میدونن. ترتیب زمانی میدونن، یعنی میگن اولین رتبه مقام وجودی رو کی داره؟ ابوبکر داره و آخر حضرت علیه. این ترتیبشون شکسته، خیلی کار کمی نیست تو اون فضا. مثل اما مثلا دارم میگه از امام که بالای سر همه جاده، مثلا تو این فضا مثلا ما میخوایم یه دفعه مثلا امام بهش یک نقد مهمی مثلا در سیاست و فلان اینا بکنه، خیلی مشکله. مثلا اون اوایل انقلاب مثلا اون فضا رو در نظر بگیرید، خب یه تو چنین فضایی ایشون بیاد بگید نه این حرفان این رتبا به این شکل نیست، بعد یاد بگیرید به این شکل بالا بره، تو همین فصوصی که این همه واقعا بزرگترین اثرش هست و در کشفیش هست، چند بار طعن و نقد وارد میکنه به خلفای دیگر، برای ما خیلی شیرین و خوب باید باشه. ما باید استشهاد خیلی زرنگ این برای تا میرسم به بعضی از جا میرم فلان عالمیتون راجعه هست در مهدی چی گفته، خب اینا چقدر خوبه، همین کار شما در جای دیگه هم بکنید، شما آغوشتون باز کنید که بیان به طرفتون. اصلا همه دست در وادی عالم گروکشی و سیاست و اینا ها بحث سیاست، بحث سیاست دیگه درسته در یک رتبه بالا، شما باید بگید به طرف خودتون، به سنی ها بگید بابا این مویل نعت ما میزنه علما فخر رازی مثلا فلان جا فلان جا گفته، لعنت خدا بر فخر رازی. چه آخه چه معنی داره؟ چرا همین فخر رازی توی تفسیر مثلا بسم الله الرحمن الرحیم توی تفسیر آیه فتحی چی گفته؟ ما این دو تا صدا رو بگیریم بگیم آیا این علما اینجا این حرفا رو زدن؟ یکی مثلا بالای منبر اثبات میخواد بکنه که ابن سینا سنی سکسونی ها چه چیزی عاید میشه، مثلا چه چیزی مثلا عاید میشه، در حالی که خب ما باید تقارب ها رو بگیم چه فضای فکری هست. حالا پس بنابراین من بحث به صورت این نقطه پیش آورد که پس معلومه که اون محب الجهاد اینا بسیطه و اجزای بالفعل نداره، اجزای قوه داره بسیار. حالا نسبت این اجزای فرضیش نسبت با مرکزش چجوریه؟ آیا این نسبتش فرق میکنه؟ میتونه فرق کنه؟ یا این نسبت چیه؟ متشابه هست. تمام این اجزایی که ما فرض میکنیم نسبت به اجزا، نسبت به مرکزی که ما میتونیم در نظر بگیریم، آیا مختلف هست یا متشابه هست؟ طبیعتا با چه متشابه باشه این اجزا نسبت مرکز، و وقتی که متشابه باشه نسبت این اجزا با خود مرکز، بنابراین شکلی که درست میشه شکل استداری هست نه اشکال دیگه، چون در اشکال دیگه این اجزا در واقع با مرکزش متشابه نیستن، برهان اقامه نمی کنن. خواهش دارن یه بیان بسم الان ذهنم پرید ولی ایشون برهان اقامه نمی کنن. بعضی از شما دیگه نه، ولی در کجاش مثلا برای این بحث اجرای بلفل یا این از اصلا مادیم که همینجوری هم دیگه اجرایشون بلفل بخلی و تمادی و همین و یکونو متشابه اجزا، یعنی نسبت این جزء با مرکز مثل نسبت این جزء با مرکز، یعنی همین نکته، یعنی تمام این اجزا رو در نظر بگیری با مرکز نسبتشون فرق نمی کنه، یکی جلو یکی عقب یکی اینجوری نیست، اگه اینجوری باشه اشکال مختلفی درست میشه درسته، ولی به این شکل نیست، اجزای متشابه است. الان برام پیاده نمی کنه تو ذهنم بود، نمیدونم چطور الان که خالص کار کرده الان نگاه بکنم جز فرضیه، آره جز فرضیه، یعنی تمام نه 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 این محیط اونی که محدود جهاته، آره محدود جهاته بیشتر اینها اول این تحکیل کردن درسته، میگن فلک و افلاک و همه رو میگیره، ولی الان مد نظرشان به لحاظ محیطه و یکونو متشابه نسب وضع، همینی که میکنن و یکونو متشابه نسب وضع ما یفرز الله اجزاءان. نگاه کنید اولا شیخ داره ما یفرز الله اجزاءان، یعنی اجزاء بالفعل نداره بلکه اجزاء فرضی داره، این سرش رو گفتیم که چرا خالد توضیح داده عرض کردم خدمتتون بسیار. حالا این اجزاء فرضی نسب وضعشان چجوریه، نسبت‌های وضعیشون چجوریه، حالا اجزاء فرضیه وضع این با وضع این با وضع این با وضع این اینا چجوری هم نسبت مرکز، خواهش توضیح میدونی نسبت مرکز، نسبت مرکز اینا نسبت های وضعیشون در مقایسه با مرکز چجوری، میگه هم باید متشابه باشه مختلف نمیتونه باشه، چرا مختلف باشه، ما سببی برای این اختلاف ما نمیتونیم پیدا بکنیم. شرف حاجر نگاه کن و یکونو متشابه نسب وضع ما یفرز له اجزاء آن، و می باشد اون محد اول چیزی می باشه دیگر احوال رو داریم، نسب وضع ما یفرز له اجزاء آن متشابه هست، وقتی متشابه شد فیکون مستقیل پس نهانی مستقیل خواهد بود، مکعب و یعنی مکعب مستقیل و مکعب مربع و بیزوی و امثال اینها نیست بلکه مستقیل هست. حالا تا اینجا باشه داره برهانشو خود جا آورده، نگاه میکنم دارم وقتم خیلی گذاشته، برهانشو خود جا آورده که میبینه دارم. بسیار خوب، السلام علیکم و رحمت الله. اینم فراز اول تمام شد، انشاءالله فراز دوم رو بعد ماه رمضان همون حتی یکی دو جلسه انشاءالله پیگیری کنیم.